بسم الله الرحمن الرحيم. في ذي الرأس هما فالمدار عليه، فما عدم التميز يجب الاجتناب عن لمس كل منهما، لكن
في شوارع
بطلان
تلعب الصلاة في كل بوابة
البته نادر اتفاق میفته، ولی بحثای علمی داره، جاهای دیگه مفیده. صاحب دو تا سر اینا گاهی اصلی و غیر اصلیش مشخصه. خب این تکلیف ایشون میفرمای روشنه، ارتماس اصلیش در ما حرامه و غیر اصلیش اشکالی نداره. گاهی ممیز نیست اصلی از غیر اصلی کدامه، این موقع از باب علم اجمالی که تکلیف داره به یکی از اجتناب از یکی از این دو سر، از باب علم اجمالی باید موافقت قطعیه بکنه، هیچ کدومی از سرها رو تو آب نکنه. ولی اگر حالا خلاف کرد، اینجا اگر در روز قیامت مصادف بود با اون رأس واقعیش، عقاب خودش را داره. ولی روی قواعد ظاهریه این عالم اگر شک کرد که بالاخره الان سر تو آب فرو کرده یا نه، اصل براءت اقتضا میکنه که نه، کفاره نداشته باشه و محکوم به بطلان قرار نگیره که در نتیجه اثبات کفاره بشه براش. بله، اگر هر دو رو توی آب کرد ولو تدریجا، این یقین پیدا میکنه که سر واقعی رو تو آب کرده، اون کفاره هم داره. از اینا اونجایی که کفاره داره اینجا اثبات میشه. این فرمایشی است که متن داره. آقای خوی اینجا یه فرمایش زائد دارن، می‌فرمایند بر این که سه حالت هست. یه مرتبه این است که اصلی و غیر اصلی ممیز از یکدیگریش. خب روشن که تکلیف روی همون اصلی میره. یه مرتبه یکیش اصلیست، یه غیر اصلی، نمیدانیم کدامه. اینم داخل علم اجمالی میشه، همینجور که ایشون فرموده. یه مرتبه این است که نه، اصلا هیچ کدوم اصلی و فرعی نیست. یه کسیست دو تا سر داره، استثناءً و خلاف متعارف دو تا سر. شطور مثلا این شطورهای دو کوهانه، متعارف شطورهای یک کوهان بیشتر ندارن، ولی گاهی یه دونه شطورها شطورهای دو کوهانه، دو سر، که اینا ثبوتاً هر دو سره، نه که یکی سر مشتبه شده، سر با غیر سر، اصلی با غیر اصلی، اینجور نیست. اونجا که هر دو سر باشه، هر کدومی که از اینا رو تو آب بکنه هم کفاره داره هم خلافشر کرده هر دو. این فرمایش آقای خویه. من در اصل بعد یه فرمایش هم نشون دارم، می فرماین اون جایی که ما شک می کنیم که آیا اصلی تو آب فرو رفت یا نه، شک می کنیم قهران کفاره چیز شد، متوجه شد یا نه، اصل براءته. ایشون یه تشبیه میکنن به مسئله خمر مشتبه بین العنائین. دو تا کاسه است، کدوم یکی از اینا خمره، کدوم یکی از اینا خمره، مثلا غیر خمر مشتبه. شخص واجبه که از هر دو اجتناب کنه، هیچ کدوم مرتکب نشه. ولی حالا آمد مرتکب شد یکی از اینا رو. اگر واقعا روز این خمر بود، روز قیامت عقاب شرب خمر را داره. و اگر قائل به عقاب در باب تجری شدین، مصادفاً نشدم داره، چون تجری هست، او هست. ولی اجراء حد که با شرب خمر حد داره، این حد اجرا نمیشه، چون اون یه تکلیف جدیده، طرف علم اجمالی نیست، تکلیف حادثه، مقصای اصل براعته. نمیدونیم که آیا شرب خمری محقق شده تا حدی ثابت بشه یا نه. مقصای اصل نبودن این اصل عدم است، و هم میشه استثاب جاری کرد، هم میشه فصل براعت گفت و از اینا. این فرمایش آقای خویه. ما حالا چند عرض داریم. یکی راجع به اصل مسئله، این که الان مقسم اینجور قرار داده، فی ذر رأسین اذا تمیز الاصلی من هما فالمدارو علیه. کلمه ذی رأسین گفته. آیا این مجاز در تعبیر، مجازن فی ذر رأسین گفته یا نه استعمال در کفایه؟ خیلی جاها ایشون این تعبیر را داره که در این حال اینکه مخالف با اینکه استعمال را علامت حقیقت بدانند، اصلی از اصول باشه، مستعمل فی مشخص باشه و ندانیم که آیا حقیقت یا مجازه، این میفرمان ما اصل و غلایی نداریم بگی که نه این اصل استعمال حقیقی است. نه اصلشون میفرمان نداریم. ولی یه مطلب این جاهای مختلف ذکر کرده. اگر میدانیم که بدون تعول استعمال شده، تشبیهی، احتمال تشبیهی، استعارهی میدونه بالفطره درباره او به کار برده نشده، اینجا استعمال با حقیقت مساوفه. حالا در ما نهنفی که ذر رأسین میگیم، مثل این است که رجل شجاع را با حیوان مفترس را جمع بکنیم بگیم دو اسد. مراد ما این است که اسد حقیقی و اسد مجازی. اینجوره دو اسد ما این تعبیر اونجوره، فطرتا اینجور نیست. به استعمال بدون تعبد و چیزه. پس این حقیقتا دو تا سر داره. منتها گاهی بعضیا اصلی مطابق متعارف اولیه هست، گاهی از یه گوشه چیزی سر دیگه درآد، اونم سره ولو برخلاف متعارف معموله، ولی صدق رأس میکنه برش. و الا اگر نباشه نباید جر رأسیم بگیم، الا مجازن ادعا. خب اگر سر صدق کرد برش، یه آدمی مثلا شش انگشتیه، شش انگشت داره، انگشت واقعا انگشت او، نه اینکه غیر انگشته، برخلاف معمول. معمول پنج تا انگشت دارن، این شش تا داره. معمول پنج تا دارن، یکی ممکنه چهار تا داشته باشه، سه تا داشته باشه، خلاف معمول. ولی انگشتشه. اگر گفتن که هیچ کسی حق نداره انگشتش را فرض کنی تو آب فرو کنه، او شش انگشتی هم هیچ کدوم یک از انگشتاش حق نداره، پنج انگشتی متعارف هم همینجور، چهار انگشتی هم همون چهار انگشتش، اینجوریه. ما به چه دلیل که در اینجا ما بگیم با اینکه رأس غیر اون اصلی اشکالی نداره؟ در باب کشف عورت امثال اینا هم همین مطلب مطرحه، اونجا بحثش هست، یا خونسا یا امثال اینا. اگر فرضاً یکی از اینا مرد باشه واقعاً، ولی آلت انوثیت زن داره، آلت فرض گفته میشه بهش، حالا ولو غیر متعارف خونسا، ولی این الان دو تا آلت داره، یا زن باشه آلت رجولیت هم داره، دو تا آلت داره، باید بپوشونه هر دوی از اینا رو. مسئله علم اجمالی نیست، اصلا خود واقعا هر دوی از اینا برای او عورت دو سه عورتش رو باید بپوشونه. متعارف اشخاص یه دونه بیشتر نیست، این یکی برخلاف متعارف دوتا هست. ما خیلی مسئله برای ما روشن نیست. این آقایون در اینجا بین ممیز و غیر ممیز فرق میذارن. خب این یه بحثی در اصلش. حالا از این گذشتیم بیام به فروع مسئله. اون مثالی رو که آقای خوی زدن که اشکالی نداره؟ نه یه نفری دو تا نه یه نفری باشه دو تا هست دو تا قلب داره دو تا چیزه اشکالی نداره، لازم نیست مانعی نیست هر دوش باشه همه فرفیست دیگه این میشه چیزه. نه فرفی از اول هیچ ثبوتن بگن اون یکی عبارت از مرد بودنش سر بودنش نه میخوام بشه عرض میکنم نه اونجور نیست. حالا خیلی رو این بحث سغربی نکنید. این یه نفر تمام از اینا در سرشون چاره مقدس به حسب چیز دو تا قلب داده، همه از اونا با هر ادراکاتشون واحده، نمیدونم همه جهاتشونه، دو نفر باید نحوه ادراکات رو هم تفاوت کنه، هیچ تفاوت نمی کنه، یه جور ادراک می کنن هر دو همین. حالا خیلی در شعریات اینا رو میگیم، مفهوم عرفیش اینجور نیست. چیه؟ نه عرض می کنم اگر باشد ما اگر خصوصیاتیست که آیا معیار قلبه یا معیار نمیدونم مغزه گیر کردیم من با مثال اگر گیر کردیم مشتبه شد اگر عرض می کنم ما ندونستیم که معیار قلبه اگر قلب اون اصل چیزش عبارت از اون قلبی چه کار می کنه یا اون مغزی که حالا اینا رو ما ندونستیم مشتبه شد حالا اصلش کدام یا غیر اصل هر کدوم یکی از اینا گاهی میبینید از وضع متعارف از یه جهتی کنار رفته شکلش از متعارف یکی از یه جهت غیر متعارف یکی از کدوم را معیار قرار بدیم گیر میکنه انسان نه یکی از اینا از یه جهتی اقربه اون چیزه اون جهت نه اونا اون جهات دو تا اصلی عبارت از این است که هر دوی از اینا از نظر جهات ادراکات امثال اینا مثل هم باشه در اینا ادراکاتشون متفاوته این وقتی ادراک میکنه ملازم با اون نیست اون یکی ادراک میکنه ملازم با اون نیست این دو چیزا اشتباه میشه کدامش ما اصل بگیرید حالا بحثی که هست ما اون صورتی رو که مشتبهه که نمیدونیم کدوم یکی از اینا هست میفرمایند که اجتناب از هر دو لازمه ولی اگر کسی این کار را نکرد و یکی از سرها را فرو برد تو آب این موقع محکوم به کفاره و بطلان از اینا نیست که کفاره بده. خب مثال دیدم که آقای خویی مثال زدن به مسئله شرب خمری که کسی شرب خمری که از اینا انجام بده این آقایون گفتن که در اینجا خلاف شرع کرده روز قیامت هم اگر مصادف تراد عقاب شرب خمر داره مصادف هم نشه بنابر عقاب تجری عقاب متجری رو داره ولی حد درباره جاری نمیشه حکم به نجاست مثلا لبش نمیشه که تنجیز کنه چیزای دیگر این احکام بار نمیشه یه حرف ما راجع به مسئله حد من یه چیز به ذهنم میاد که و در نتیجه او با این بحث خود ما قیاس مع الفارق خواهد بود او این است که ما ممکنه بگیم در باب مسئله حد علم جزء موضوعه نسبت به حکم واقعی، علم جزء موضوع هر حدود و تدرا به شبهات، اگر معلوم نشد که شرب خمر کرده، این واقعا تکلیف حد نداره، نه اینکه به حسب حکم ظاهری حد نداره، نه واقعا تکلیف نداره. هر حدود تدرا به شبهات، شما اگر نذر کردید، اگر علم داشته باشید به حیات ولد، صدقه بدید. حالا علم ندارید به حیات ولد، اینجا قطع داریم که موضوع محقق نیست و صدقه لازم نیست دادن، نه از باب اصلی از اصول، چون موضوع محقق نشده، چون جزء موضوعه. اگر نذر روی حیات ولد شده باشه، نه قطع به حیات ولد، اون موقع انسان نمیدونم موضوع که حیات محقق یا نه، با اصلی از اصول ما مسئله رو باید حل کنیم. ولی اگر متعلق نظر علم بود او قطعا موضوع حاصل نشده، موضوع که واقعی هم حاصل نشده. از اینا در میبینید که در اونجا که موضوع حکم واقعی است، فحص کردن مطلوب شارعه به حکم عقل مناسبه که فحص بشه، اون حکم واقعی زمین نمانه، انسان به جا بیاره. ولی در باب استحقاق حدود، حدود چیزی، اونجا مطلوب نیست تحقیق بکنه یا خودش بره ابراز کنه که برای حاکم روشن بشه. اینا شارع میخواد مخفی بمونه. مطلوب شارع به نفس این که اون شیئی که اگر علم داشت مستحق حق بود، الان بره اون علم را، موضوع را درست کنه، این مطلوب نیست. و اینا خودشه عرض میکنم، خود قاضی اگر بنا باشه باید بگه که چون مطلوب شارع من میخوام علم برای قاضی ایجاد بکنم، اونی که مطلوب شارع حاصل بشه. نه، مطلوب نیست. خود شخص حتی میگه اخفا کن، نمیخواد بگید. از اینا استفاده میشه که علم در باب حدود جزء موضوع نسبت به حکم واقعی، نه مربوط به حکم ظاهری نیست. و این خلط نشه، معیار حکم واقعی و ظاهری اخذ شک و علم تنها نیست. همون که من مثال زدم، ممکنه شک اخذ بشه، حکمش حکم واقعی باشه، بگم اگر من در فلان موضوع شک داشتم، نذر کردم که صدقه بدم، این موضوع محققه، با اینکه شک داره، این حکم واقعی است. شک در رکعات که رکعت سوم یا چهارمه، این آقایون میگن این احکام واقعی است، من آقای زرده نمیدم چطور، نه حکم ظاهری. به یه مرتبه حد، پس شک باید به حکم تعلق بگیره نه به موضوع. شکی که متعلقش یه موضوعه، ممکنه حکم رفته روی اون حکم واقعی باشه، بلکه اگر به حکمم تعلق بشه، یه حکم دیگری اگر به او بار شده باشه، اونم ممکنه. اگر من شک کردم در وجوب صلات جمعه صدقه بدم، وجوب صدقه حکم واقعی است، ولو در موضوع این شک در حکم عقد شده. میزان حکم ظاهری واقعی این است که همون حکم مشکوک را عند شک تنجزش را برداره یا اثبات تنجز بکنه، اون میشه حکم ظاهری. نمیدانم نماز جمعه واجب یا نه، بگه نماز جمعه واجب، این میشه حکم ظاهری، یا واجب نیست. اما نمیدانی نماز جمعه واجب یا نه، شما صدقه بدید یا صدقه لازم نیست بدید، مثلا اونا حکم واقعیه.
می
ناشه چه رفتی داره؟ علم به موضوع نیست، علم به موضوع چیز هست، خود شک. بنابراین من علم دارم که الان موضوع الحدود تدرا به شبهات داخل شدن، این حکم واقعی است. میدونم به چی علم دارم، میدونم بحث عبارت از اینه این جزء موضوع یا نه علم. در حکم واقعی اون علم جزء موضوعه. این آقایون میگن علم برای حکم ظاهری جزء موضوع در اینجا، نه برای حکم واقعی. حکم واقعی رفته روی نفس ارتکاب چیز مستحق هر. چه بدانی چه ندانی، موضوع حکم واقعی محققه. ما میخواییم بگیم نخیر، موضوع حکم واقعی علم دخالت داره، قطعا موضوع حکم واقعی محقق نیست. نه اینکه شک داریم آیا محقق یا نه. موقعی حکم ظاهری میشه، همون متعلق که حکمیست از احکام، همون را اثبات و نفی بکنه، اون میشه حکم ظاهری. نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، بگم واجبه یا واجب نیست، این میشه حکم ظاهری. اما نمیدانم نماز جمعه واجبه یا نه، یه تکلیف دیگری برای شما هست، اون احکام واقعی است، اون حکم ظاهری نیست. و مسئله حد جز این هست. آقای خویی را به عنوان حکم ظاهری و با اصل و براعت و امثال اینا مثال زدن. خب ما پس در اون مسئله ما حکم میکنیم بر این که اشکالی نداره، کسی شرب خمر کرد، یکی از عناین مشتبه را مرتکب شد، حد نداره، او هیچی. چیه؟ خب نه چون فرض اینه، میگم فرض اینه که حکم شارع روی نفس الوضو رفته، نه اگر رفته باشه روی مقتوع الوضو قطعا وضو محقق نشد. نه موضوعش نه اشکال، نه حکم واقعی ثانوی است، به اسم یه اصطلاح حکم ظاهری هم هست، هر دو حکم ظاهریه که واقعا ممکنه فی علم الله کسی دیگه کرد. میگم کسی، نه شکی در حکم واقعی دارم، کسی دیگه که الان میدونه این وضوع گرفته باید معامله وضودار بکنه با این، ولو خودش حالا پرستانی بی وضوعی حساب کنه، نتیجه در این ظاهر میشه، چون واقع در جای خودش محفوظه. بعد یا خودش کشف کرد که وضو گرفته بود، احتیاج نداره به اون نمازی که با این خونده آرده کنه، چون نماز را با وضو واقعی خوانده. یا بر... نه حکم میگم این حکم بعضی از احکام ظاهری است، بعضی از احکامش واقعی است. ممکنه روی شک در یه موضوعی، چون اون خود موضوع برای حکم واقعی واقع شده، بهرن شکم شد، حکمی رم که روی شده، حکم ظاهری میشه. اگر خود متعلق موضوع برای حکمی از احکام واقعی واقع شده باشه، بعد برای مشکوکش همون رو بخواهند اثبات بکنیم، خب این حکم ظاهری میشه. اما اگر خود متعلق حکمی نداشت، از اول روی مشکوکی حکمی وارد شده، اون که واقعیه. خب این خلاصه میخواستیم این قیاس نشه. بیان سر خود هم این مسئله مورد بحث. خب شخص علم اجمالی داشت برای اینکه یکی از این دو چیز سر اوست و ارتماس یکی از اینا توی آب حرامه، خلاف شرع کرد، سر رو فرو برد تو این آب، سر رو فرو برد تو آب. آقایون میگه خب شک داره که حالا کفاره برش لازم یا لازم نیست، اصل براعت، مثل اونجا که حد لازم بود یا نه، اصل براعت. ما میگیم با اونجا قیاس نکنید، اونجا شک نیست، قطعا موضوعش محقق نیست، موضوع این حکم. اینجا بیان ببینیم که خود این ذاتاً چه حکمی داره. اینجا ممکنه کسی بگه بعد از اینکه سر را فرو کرد توی این آب، یه طرف یکی از این مشتبه را تو آب فرو کرد، علم اجمالی پیدا میکنه یا واجب اجتناب کنه از اون یکی سر، اجتناب کنه اون یکی سر را تو آب نکنه، اون قسم مشتبه را توی آب فرو نکنه، و یا همین سر قبلی رو توی دوباره توی این بقیه آب و کفاره اینها رو کفاره بده و این سر رو هم توی این آب بقیه، توی بقیه این آب موجود سرش رو فرو نکنه. اگر آب موجود باشه، آب اگر آبی اگر باشه که توی آب این سری را که قبلا فرو کرده بود دوباره توی این آب فرو نکنه، علم اجمالی. حالا مسئله توی این آب فرو کردن چون تفاصیل داره این میذاریم کنار، علم اجمالی بین ثبوت کفاره و حرمت ارتماس که الان بعد از این که سر فرو رفت یقین داره که یا کفاره باید بده به وسیله اینکه این سری را که قبلا کرده بود سر بوده، وظیفه کفاره است، و یا باید اجتناب کنه از اون یکی برای خاطر اینکه سر اوه. علم اجمالی داره، چرا علم اجمالی بار نشه؟ این یه بحث کلی است. در بحث ملاقی ملاقا بحث مفصل هست. انسان علم اجمالی داره و یکی از اینا ملاقات کرد، فرد دیگه تکلیف دیگه حادث شد. یکی از حرفایی که اونجا دارن که مربوط به اینجاست میگن این علم اجمالی دوم. اول علم اجمالی داشت و وجوب اجتناب رمس احد الرأسین با علم اجمالی ثابت بود، نه این رأس نه اون رأس باید وارد چیز نشه. بعد که سر را توی آب کرد، علم اجمالی بین اون سر موجود و کفاره، یا حرام است اون سر را تو آب فرو کنه و یا واجبه که کفاره بده، علم اجمالی بین ایناست، علم اجمالی پیدا میکنه. این آقایونی که خواستن بگن این علم اجمالی دوم مؤثر نیست، گفتن بر این که علم اجمالی باید منجز علی کل تقدیر باشه. این و علمی باشه که در اثر علم تنجز آمده باشه، قهرن چنین علمی تأثیر داره، لزوم اجتناب میاره به حکم عقل از اینا. ولی در اینجا اون طرف قبل قبلن منجز بوده به علم اجمالی سابق، همون یه طرفی که مونده همون علم اجمالی سابق تنجیز را آورده بوده برای دیگه، یه تنجیز حادثی برای او حاصل نمیشه. علم اجمالی دوم نقش دیگه ای نداره. اگر این علم اجمالی نقش یه چیزی تکلیف حادثی احداث میکرد، نمیدونستیم که این بین این کفاره است یا ارتماس، خب علم اجمالی اثر خودشو میکرد. ولی این علم اجمالی بعدی اگر او سر باشه تأثیر مال همون علم قبلیه، همون علم اجمالی قبلیه که میگه سر اون مشتبه تو آب نکن. لذا این علم اجمالی دوم شبهه به احکام شبهه بدوی باره، نه احکام شبهه مقرون به علم اجمالی که از اون بابت لازم باشه از هر دو اجتناب بشه. وجوب اجتناب یکی به منجز قبلی ثابت بوده و دو منجز روی یک شی نمیتونه بیار این حرف. این بعض مطلبی است که در اونجا گفتن، ولی این مطلب قابل مناقشه است. اون این است که منجز به معنای احداث تنجیز، خب احداث تنجیز نمیشه، اون یک اصل منجز اصلق داره اون طرف، ولی به معنای اینکه مصحح احتجاج فراهم بشه، حجت پیدا بشه. یه چیزی قبلا یه دلیل داشتیم، بعد ممکنه حجت متعدد پیدا بشه، مگر یه چیزی نمیشه که شارع مقدس به ده چیز احتجاج کنه؟ حجت و ادله متعدد به همه اونا میتونه بگه تو چرا این کار را کردی؟ زید که گفته و حرفش حجت بود، چرا مخالفت کردی؟ امرم که بعد آمد گفت بهت، اونم که حرفش حجت بود، چرا مخالفت کردی؟ بطرم آمد گفت چرا مخالفت کردی؟ مگر یه چیزی محال حجت متعدد داشته باشه؟ هم علم اجمالی اول به وسیله علم اجمالی اول میتونست اون طرف مشتبه مونده رو احتجاج کنه، هم به علم اجمالی دوم به چه دلیل مزماری دوم این خاصیت باشه؟ این خودش این محل حرفه. این آقایون به این چیز تمسک کردن، این که چون علم اخلاق بوده و یا این از اینا، ما روشن نیست مطلب چجور باشه. منتها یه مطلبی مرحوم آقای داماد داشت، ولو در بیان مطالب تفریعات یا غفلتی بود از ایشون یا چیزی، مطابق مبنا تفریع نمی کرد. و ما عقیدمون این بود که روی مبنای او خیلی چیزا عوض میشه. ایشون مشریشون در خیلی از تفریع مطابق مشهور بود، با اینکه به نظر ما اگر روی اون مبنایی که ایشون داشت باید عوض کنه انسان خیلی از مباحث رو. او عبارت از اینه که ایشون علم اجمالی رو از باب نصوص خاصه تأثیرش را استفاده میکرد، نه به حکم عقل. یهریقه ما و یتیمم در روایات دو تا چیز مشتبه به میتس یرمیه ما الال چلا هر دو لباس نمیدونی کدام نجس، میگه در هر دو نماز بخونه. قبله مشتبه، میگه در هر چند تا. از این دو چیزا ایشون استفاده میکرد با القاء خصوصیت تأثیر علم اجمالی رو. ایران ما عرض ما این بود که اگر مبنا این باشه، تمام این مواردی که بود همه مخالفت با خطاب واحد بود. خودش در اصول یه بحثی که شیخ عنوان کرده بعد با دو خطاب بود. آیا اینجا میاد نمیاد؟ عقلی باشه ممکنه بگیم خطاب واحد و خطاب متعدد فرقی نداره، اما اگر ما بخوایم استیاد قاعده بکنیم، القا خصوصیت بکنیم، از این مواردی همه مخالفت خطاب واحده، نمیتونیم مخالفت خطاب این متعدد را چیز کنیم. مسئله رمز سر یک خطابه، سر یا اون سر، ولی کفاره که تو کفاره بده، طرف علم اجمالی ما یا گفته اون مشتبه را تو آب نکن و یا این که کفاره بده. این مخالفت با دو تا خطابه، حتی یکی از اینا تحریمی، یکی از اینا وجوبی، اصلا خطاب سنخش هم کاملا مخالف همه. این ما به وسیله ادله القا خصوصیت اینا رو ما نمیتونیم القا خصوصیت رو کنیم. اگر نشو ما میگیم بر این که این علم اجمالی بعدی، چون علم اجمالی به خطاب واحد نیست، علم طرف علم اجمالی بین حرمت و وجوب و اصلا دو سن خطابه، یه علم اجمالی دوم تأثیر نداره، نشد اصل برای جاری میشه از این بابت. اونم یه بحث دیگه است، ولی خطاب واحد باشه اون ممکنه یه جا. نه نه نه، اونا ممکنه کسی اگر یک سنخ باشه که آیا نمیدونم زید واجب الاحترامه یا امر واجب الاحترامه، بعد متوجه شدیم که زید و بعد هر دو با هم وجوب احترام، اونا ممکنه کسی بگی هر دو با هم میفهمن، من اونا رو نمیخوام. اونا این خیلی روشنه، اینایی که من میخوام بگم از اینا. حالا چیه؟ حالا اون تا وضع هر نه نه، یه دونه کفاره کافیه، چون مبتل یکی از ایناست. بعضی جاها اگر حرام شد گاهی تعدد پیدا میکنه، تا بسته به این است که جماع و غیر جماع اونا فرده. در ارتماس تکرر پیدا نمیکنه. تمام.